شب چهار شب عنوان کردم. این بود که شیخ فرمودند مفاد اخبار این است که فضولی که خریداری می کند، فضولی که می فروشد، بعد می رود از مالک خریداری می کند، این خارج از اخبار است. به لحاظ این که اخبار دلالت می کند به این که این بیعی که حالا می کند قبل از آنی که برود و خودش بخرد، بیع فعلیش لزوم آور نیست. صاحب مقابیس اشکال می کنند بر مرحوم شهید اول که ایشون هم به همین جوری که شیخ فرمودن ایشون می فرمان و شهید اول که مفاد اخبار این است که این بیعی که حالا می کند این بیعش لازم نیست، بلکه متوقف است به این که بعدن اجازه کند. صاحب مقابیس می فرما این که بیع حالا می کند و بعد می رود می خرد از مالکش تسلیم می کند اون چرا که فروخته است، و تسلیم خودش اجازه فعلی است، چون در اجازه فرق نمی کند بین این که به قولن باشد یا عملن باشد. پس روایات ناحیه دلالت دارد بر این که بیعی که اجازه شد، بیعی که فضولی بکند و بعدن اجازه بکند، بیعی یعنی فروشی که بفروشد و بعدن اجازه بکند، این منهی عن هست و باطل است، چون مفروض اخبار اینه که فضولی می فروشد بعد می رود خریداری از مالک می کند و تسلیم می کند، تسلیمش اجازه است. پس خود روایات مورد بیع فضولی که اجازه شده باشد را نهی می کند، نهی هم که دلالت بر فساد دارد. شیخ جواب می دهد به این که فرق است بین این که تسلیم کند اون چرا که فروخته است و بین این که اجازه کند بیعی را که کرده است. چون که اجازه تسلیم کردن اونجا که فروخته است عبارت از این است که حق را به صاحب حق بخواد برسونه، و این غیر از اجازه ایست که معنای اجازه بیع را به خود اسناد دادن است و تنفیذ کردن است و رضا به نفس معامله است. چه ربطی به هم نارد؟ پس این روایات رو نتوان گفت که روایات نهی می کند از بیع فضولی که اجازه شده است. این خود اشکالی بود که شب چهارشنبه بیان کردیم با این جوابش. اشکال دویو که این شیخ دیگه خودش متوجه هست اشکال به این که می فرما در روایت خالد ابن حجاج بود که این شاء این شاء اخذ به این شاء ترک، معنای این شاء اخذ به این شاء ترک این است که مشتری از فضولی اختیار دارد، می تواند بگیرد می تواند که نگیرد، می تواند که بر اون بیعی که کرد، اشترایی که از فضولی کرده است بر اون اشترایش باقی بماند و بین اینکه از اشترای خودش دست بکشد. با حال اینکه سابقا ما گفته این به اینکه اصیل در معامله فضولی، اصیل نسبت به اون چه که از ناحیه اوز معامله لزوم دارد، اون نمیتوند برگردد. سابقا فرمودن دیگه اگر فضولی متاعی را فروخ برای کسی، اون مشتری وجوب وفا دارد، او بایستی ثابت القدم باشد، او نمیتواند که حاضر نشود در نسبت به این معامله. خود مالک است که میتواند رد کند و میتواند اجازه کند، اما اصیل که طرف فضولی بوده است معامله از طرف او لزوم دارد. پس این روایت که این شاء اخذ به این شاء ترک مرافات دارد با اون چی که قبلا بیان شده است، بین که از ناحیه اصیل معامله فضولی لازم است. شیخ جواب می ده به این که مقصود در اینجا این است که لزوم از طرفین نیست، یعنی هم از طرف بایع و هم از طرف مشتری، هم از طرف فضولی که بایع است و هم از طرف اصیلی که مشتری از او بوده است، لزوم من الطرفین نیست و منافات ندارد با اینکه از ناحیه مشتری لزوم بوده باشد. قرینه را می فرمان به قرینیت لا تواجب البیع است. لا تواجب صیغه مفاعل است و صیغه مفاعل طرفی نیست، یعنی لا تواجب البیع یعنی بیعی که ای فضولی تو که می کنی این لزوم من طرفی نمی آورد، وجوب و ثبوت و برقرار بودن بین طرفین حاصل نمی شود و این منافات ندارد که از دو طرف لزوم و ثبات و قرار از طرفین نباشد و از طرف اصیل لازم بوده باشد. شیخ چنین جواب می ده و انصافش اینه که بسیار عجیب است این جواب از شیخ، چین که حالا قطع نظر از این که مکرر گفته ام که صیغه مفاعله دلالت دارد به این که این طرفی نیست، نه دلالت دارد بر این که مبدأ از طرفین صادر بشود. مثلا میگم خاطب القومه، یعنی نه اینه که ای خطاب میکنن نه که اونام خطاب کردن، یا ساعد مثلا فقیره، این مساعدت با فقیر کرد نه که دیگه فقیرم با این مساعدت میکنن، یا اینکه وار المیت یواری سوعت اخی، میت را موارات المیت این موارات میکنن نه که دیگه اونم موارات میکنن. صیغه مفاعله همیشه دلالت دارد بر این که این طرفی نیست و مقصود مبدأ مقصود فاعل بوده است، این بیش از این دلالت دارد. به عبارت دیگر مفاعله اعم است از این که مبدأ از دو طرف صادر شده باشه، طبق دلات میگه صدور مبدع القصدین و عمدین بوده است. بخلاف فعل متعدی، فعل متعدی چون صدق می کند ولو اینکه انسان قصد و عمد نداشته باشد. قطع نظر از این خود مورد این روایت این است که الیس مشتری، یعنی اون که این روایت در اینجاست که طلب می کند که میگه که اشتر حاض ثوب، روایت خزوات خالد اینه دیگه، اشتر حاض ثوب و اربح که کذا و کذا، قال علیه السلام الیس این شاء اخذ و این شاء ترک، یعنی از ناحیه مشتری که اصیل است لزومی نیست در بین. از فرض شده است که از ناحیه اصیل لزوم نیست و چه عجب که شیخ میفرمان جوابشون این است که خیر این مراد از روایت را که لزوم من طرفه نیست منافات ندارد با این که لزوم من طرفه مشاری باشه. خود مورد روایت اونجاست که از ناحیه مشاری لزوم نبوده باشد، لذا جواب منحصر است و اون چه ما سابقا گفتیم که کلیتا از ناحیه اصیل در نسبت معاملهی که فضولی می کند نسبت به مشتری، یعنی نسبت به اصیل، حالا مشتری باشه یا بایه باشه فرق نمی کند، کلیتا در معاملات فضولیه نسبت به اصیل هم لزوم نیست. نه تنها مالک نسبت به مالک لزوم نیست، بلکه نسبت اون اصیلی که طرف فضولی بوده نسبت به او هم لزوم نیست، که ما در بحثش گفتیم کسی این از این را دلیلی برای نداره که از ناحیه اصیل لزوم داشته باشه. علاوه بر این در روایت خالد گفتم، در روایت خالد مفادش اینه که این میگه که اشترهاد ثوب و اربحو که کذا و کذا، حضرت میفهمه علیس، یعنی شما قرار نداده باشید این طلب اشترا را، این مقابله را معامله قرار نداده باشید. این معناش نه معناش این است که بیعی در بین شده است. پس اولا لزوم از ناحیه اصیل را قبول نداری، ثانیاً روایت اصل در اصل کلی اجنبی است از بیع، از معامله فضولی، در مقام این است که این طلب اشترا که او میگه اشتر، اشترهاد الثوب و اربحو که کذا و کذا، و بعدم اینم میرود بر طبق خواسته او رفتار میکند، میفرمان گفته او، طلب کردن او و رفتار کردن تو بر طبق گفته او، اینا مقابله ایست، معامله نبوده. اگه علیس این شاء اخذ و این شاء ترک، در بعض روایت هم این است که علیس که خود بایع، در روایت دیگر هم اینجوره که خود بایع اگر خواست به این بفروشه، خواست نخواست به این نفروشه. بالاخره روایت مساقش اینه که مقابله را معامله قرار ندهید. اصل ربط به عالم به این که فضولی بیع بکند بعد برای چیزی را بخرد و بعد تسلیم کنه، اصل ربط به این عالم به این موضوع ندارد. اشکال سیو در اول فرمودن، در آخر بعد می فرمان و به نحوه اجمال می فرمان، شایدم خیلی قبول داشته باشم. تصور میکنم که خود من رو سجدم قبول این را می فرمان. این که دارد لا تواجبه البیعه قبل ان تستوجبها او تشتریها، نهی دلالت می کند بر فساد، یعنی قبل از آنی که تو بروی ای را بخری. قبل از آنی که بروی مالک بشوی، اگر چنانچه به ایجاب بیع کنی، معامله بیعی را انجام بدهی، فاسده. چون نهی گفتیم نهی در معاملات دلالت بر فساد میکند، نه نهی تحریمی نیست، نهی وضعی است نه تکلیفی. پس لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها. معنیش اینه که اگر تو بیع کردی قبل از آنی که مالک بشوی، این بیعت فاسده، اطلاق داره. اعم از آنی که بعدن اجازه بکنی ای را یا نکنی، پس دلالت می کند به اطلاقش، به این که بیع کردن فضولی بیع کند، بعدن برود را بخرد از مالک، بعد از خریدنش از مالک اجازه بکند. اطلاق میگه که این بیع فاسده. لا توجب البیع قبل ان تستوجب، قبل از آنه که مالک بشوی این بیع تو فاسده مطلقا. خواه بعدن بروی بخری و اجازه بکنی یا نه، مطلقا اجازه. پس الله پس این اطلاقش دلالت می کنه بر فساد این معامله فضولی. عرض کنم که درست دقت کنید که چه اشکال چه گفته و چه جور جواب میدم. مثل این که رو مسلم گرفتن در ابتدا میشه خیلی فرمون از ادال بی اطلاق ها فرمونن، در آخر هم یک جایی باز دارن که بی اطلاق. ظاهرش هم این است دیگه که میگه این نفر قبل از آنی که بخری این را نفروش، نفروشش برایش اینه که اینه بیعت فاسده. اطلاقش هم اینه که بیعت فاسده، چه بعدن بخری اجازه بکنی یا نه. در هر جا حکمی آمد بر موضوع، بعد قیدی آمد، اون قید به حسب ظهور دلیل مربوط به حکم است یا مربوط به موضوع است. اینجا این است که لا تواجب البیع قبل ان تستوجب. این قبله قید است از برای هیئت لا تواجب، یا قید بیع، بیع قبل استیجاب. اون ایجابش منهی عنه، یا حرمت در قبله فسادت، یا بارد خورا فساد بیع. چون لا تواجب معنیش فساد دیگه، این فساد در این زمین است یا بیعی که در این قبل است او فساد داره. اولا این را باید فهمید. ثانیا ظرف که هر جا که ارده می شود، گاهی است که ظرف مدخلیت دارد، خود ظرف مدخلیت دارد، خود ظرف زمان، قبلیت زمانیه، خودش مدخلیت در حکم دارد. که مثلا اگر فرض کنید که این بگد که نه اینجا قبل زیده تو این خانه نیا، این مدخلیت داره، قبلیت زمانیه، مدخلیت در این نهی داره. یه دفعه این است که قبلیت زمانیه رو که بیان می کنن به لحاظ این است که میخوام بفهمونن که مقتضی قبل شرط اثر نداره، که اگر در جایی گفتن لا اثر للمقتضی قبل شرطه، نه این است که قبلیت زمانیه مدخلیت دارد، بلکه مفادش این است که مقتضی بدون شرط اثر نمی کنه. در ما نحرفی هم اینجوره که قبل از آنی که این را تملک کنی، قبل از آن تستوجب و تشتری دیگه، قبل از آنی که تو با این را مالک بشوی، در این زمین معامله تو فاسده، یعنی معامله تو مشروط به ملکیته. نه این است که قبلیت زمانیه دخالت داره، ارکده به مثابه این است که گفته بشود که لا اثر للمقتضی قبل شرطه، کما که اونجا معناش اینه که اثر بر خود مقتضی مترتب نیست، بلکه لا ترتب اثر متوقف به آمدن شرطه. ما نحنوی عیناً اینجوره، لا تواجب هو قبل ان تستوجب، معناش اینه یعنی ایجاب بیع تو بدون این که مالک بشوی اثر ندارد. این اندازه است. اون وقت بعد از آنی که این رفت و خرید از مالکش، بعد اجازه کرد بیعی که هست، بیعی را بی اجازه به سندی به خودش کرد، مفادش اون این مفاد اون دلیل لا تواجب و قبل انتا سوجب، مفادش این بود که بیع غیر مالک من این چیز اثر ندارد. بعد از آنی که این اجازه کرد، بیع خودش شد، مستند به خودش شد، شد بیع المالک، ولا یعقل است که اطلاق نقیض خودش را بگیره. هیچ مستحیله که اطلاق داشته باشد که بگیم که لا تواجب خود قبل ان تستوجب اطلاق دارد، اعم از آنی که این مالک بشه به اجازه بکرد یا نه. مع اطلاق گرفتن اینجا عبارت از این است که آدم بگد که حکم اطلاق دارد نسبت به نقیض موضوعش، چون به موضوعش این است که بیع غیر مالک این اثر نداره، فاسده. این تعمیم بده به بیع المالک، به اجازه کردن بیع المالک میشه. پس اصل استحاله داره اطلاق، نه این است که ما بگیم اطلاق تا اینکه مثلا به تکلف مثلا جواب بر بیاییم، نه از اطلاقش مستحیله. بعد از آنی که قبلیت زمانیه مدخلیت نداشت، که پر بدیهیست در اینجا که بفرما الله تواجب خود قبل انت سوجب، پر بدیهیست که بخون بفرما که بیع بدون مالکیت اثر ندارد، پر بدیهیست که شرط بیع مالکیته. پس اذن مفادش این میشد که بیعی که از غیر مالکه از اثر ندارد، این لا مستحیل است که این اطلاق داشته باشد به موردی که بیع مالک بشه، و این بی اجازه کردن بیع مالک بشه. پس لا یعقل است که اطلاق داشته باشد نسبت به این که اجازه بکند یا نکند. واضح شد؟ درست در اگر درست فکر کنیم، ضبط کنیم، اگر چنانچه اشکال داشتید باز بگرد.